أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. لاسه مبقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و حلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رحمن و يا رحيم. اما بعد، فقد قال الله تبارك و تعالى في كتابه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. با عرض سلام و احترام خدمت پدران و مادران گرامی، خانواده های عزیز و همه شنوندگان و بینندگان گرامی، با بیان حقوق خانواده بحث ما رسیده است به بررسی حقوق والدین بر اولاد. پیش از بیان تفصیلی حقوق والدین، اشاره به جایگاه پدر و مادر در معارف دینی انجام دادیم و بحث ما رسیده است به جایگاه پدر و مادر در آیات شریفه قرآن کریم. به برخی از آیات در این زمینه اشاره شده است و برخی دیگر را هم در محضر شما عزیزان تقدیم می کنم. از جمله آیاتی که راجع به جایگاه پدر و مادر پرداخته است، آیه شریفه 151 سوره انعام هست که در آن خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام دستور می دهد که به مردم بگو بیایید آنچرا که پروردگار شما بر شما حرام کرده است، من اونها رو برای شما بازگو کنم تا بفهمید چه چیزی رو خدای متعال برای شما حرام کرده است. یکی از اون چیزهای این است، ان لا تشرکو به شیئا. یکی از محرمات و از گناهان کبیره شرک به خدای متعال هست که انسان خدای نخواسته گرفتار شرک بشود، که نسبت به خدای متعال شریک قائل بشود. خب این شرک بحث خاص خودش رو دارد که با اون نمی پردازیم. نکته دومی که در این آیه شریف مطرح هست این است که می فرماید و بالوالدین احسانا. یکی از کارهایی که در حقیقت آیه شریفه می‌خواهد جزء کارهای حرام رو بیان بکند و گناهان رو بیان بکند، بعد از آنی که منع کند از این که انسان نباید به خدا شرک بورزد، باید بگوید که مبادا نسبت به پدر و مادر ظلم کنید، مبادا به اونها ستم روا بدارید یا سبب رنجش خاطر اونها را فراهم کنید. از سیاق آیه شریفه اینطور استفاده می شود که باید یک همچنین تعبیر رو به کار ببرد که ستم کردن، ظلم کردن، بی اهانت روا داشتن، اهانت کردن به پدر و مادر، اینها جزء محرمات هست. اما قرآن کریم تعبیر خیلی بالاتر از این رو در این آیه شریفه به کار می برد که در حقیقت ظلم نکردن به پدر و مادر، اهانت نکردن به اونها را یک امر مسلم میگیرد که اون هیچی اصلا نباید به هیچ وجه نسبت به اونها بیعدالتی و ظلم و ستم روا داشت، بلکه بالاتر از آن باید نسبت به پدر و مادر احسان و نیکی روا داشته شود، که خود این نکته نکته بسیار ظریف و دقیقی هست. و در ادامه دوباره میپردازد به کارهای حرامی که در آیه شریفه به اون وعده شده که برای شما محرمات رو بیان میکنن. یکی دیگر، ولا تقتلوا اولادکم من املاق. خب در زمان جاهلیت عده‌ای بر خاطر همین فقر و ناداری و مشکلات مالی و اقتصادی اولادشان رو میکشتن، زنده به گور میکردن و از ترس اینکه در آینده اینها رو نمیتوانن به خوبی سرپرستی کنن، خب اینها رو نابود میکردن. حالا چه در زمان به صورت سخت جنین، چه بعد از به دنیا آمدن، اما خداوند متعال این کار را جز محرمات قرار داده است. که مبادا فرزندانتان رو به خاطر ترسی از ناداری و فقر از بین ببرید. نحنو نرزقکم و ایاهم. بعد خدای متعال وعده میداد که نه تنها خداوند متعال این فرزندانی که بناس به دنیا بیاید، بلکه خود شماها را هم خدای متعال رزق و روزیشان را میرساند. حرام دیگر، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. سراغ کارهای زشت، چه زشت هایی که آشکار هست، چه زشت هایی که پنهان هست، به سراغ این گونه کارهای زشت و قبیح نروید. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. و همچنین مبادا به قتل نفس بپردازید، خدای نخواسته دستتان به خون ناحق آلوده شود، مگر در موارد خاصی که کشتن انسان‌ها از باب قصاص و امثال اینها جایز می‌شود، یا از باب جهاد و امثال اینها. در غیر این موارد دست به کشتار کسی نزنید که این خودش جزء محرمات هست. ذالکم و ساکم بهی لعلکم تعقلون. اینها توصیه‌های الهی است که با شنیدن این توصیه ها و رعایت کردن اونها می توانید از محرمات الهی خودتون رو دور نگه دارید. خب در کنار این بیان محرمات دیدیم که احسان به پدر و مادر مطرح شده است از باب واجب بودن احسان و نیکی، نه اینکه انسان نه تنها ظلم و ستم به اونها روا ندارد، بلکه در مقابل به احسان و نیکوکاری هم بپردازد. نکته دیگری که در این آیه شریفه مطرح هست این است که و بالوالدین احسانا. وقتی احسان را متعدی می سازد، گاهی در ادبیات عرب احسان را با لفظ الا متعدی می سازد، گاهی هم با لفظ ب، و در اینجا با لفظ ب وقتی متعدی ساخته و بالوالدین احسانا را مطرح کرده است، در حقیقت می خواهد به این نکته اشاره کند که انسان احسان و نیکی به پدر و مادر را به صورت مستقیم خودی فرزندان انجام بدهد. خب امروزه این مسئله حائز اهمیت هست که برخی از فرزندان با گرفتن خدمتگزار و یا با بردن پدر و مادرشون در آسایشگاه ها و جاهای نگهداری از بزرگسالان، خب خیال میکنن که به پدر و مادرشون احسان کردن و اون وظیفه‌ای که باید انجام بدهن انجام میدن. اما از این تعبیر استفاده میشود که نه، بلکه خود فرزندان مستقیماً باید به پدر و مادرشون احسان کنن و شخصاً به این کار اقدام بکنن، کسی را وکیل نگیرن، کسی را در این زمینه نائب نگیرن. و شاهد بر این مطلب باز هم روایات است که این مطلب را مورد تاکید قرار میدهد، از جمله مرحوم کلینی رحمت الله علیه در کتاب شریف اصول کافی این حدیث را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که ابراهیم ابن شعیب به امام صادق عرض میکند که پدرم اونقدر پیر و ناتوان هست که خودم او را به پشت میگیرم و برای قضای حاجت میبرم. خب امام میفرماید که ان استطعت ان تلی ذلک فافعل. خب اگر میتوانی خودت این کار رو انجام بده، همین کار رو انجام بده و خودت این مسئولیت رو بر دوش بگیر. و لقمه بیدک، و حتی خودت لقمه ها رو به دهان پدر پیر و ناتوانت بگذار و به این کار مباشرت کن، زیرا این عمل سپر تو از آتش جهنم است. فانه جنتون لک غدا. خب این سپر میتواند برای انسان باشد. در این که چرا انسان به پدر و مادرش احسان بکند، خب یک امر طبیعی و فطری هست که اگر انسان یک نگاهی به زحمات و تلاش‌های پدر و مادر داشته باشد، به این نکته متوجه می‌شود که خود این پدر و مادر بعد از نیکی و احسان به پروردگار عالم، نیکی و احسان به فرزندان جزء دغدغه‌های اصلی اونها بوده است و در این را از هیچ گونه فداکاری دریغ نکردن. و از این جهت است که خداوند متعال در آیه شریفه بندگان را به شکرگزاری و احسان به پدر و مادر سفارش می‌کند. در آیه شریفه دیگر وقتی این مطلب را بیان می‌فرماید، در کنار توصیه به شکر نعمت‌های خودش تشکر و سپاسگزاری از پدر و مادر را هم مطرح میکند. در اونجایی که در آیه مبارکه 14 سوره لقمان این مطلب مطرح شده است که ووصین الانسان به والده، خدای متعال میفرماید ما انسان را توصیه کردیم نسبت به پدر و مادرش، حملت و امه وهنا علی وهن، مادرش به این انسان وقتی حامل شد هر روز ناتوان و ناتوانتر می شد و پس از 2 سال او را از شیر باز گرفت. خب با همه این زحمت هایی که مادر کشیده است، خب پدر هم در کنارش ایثار فداکاری های دیگری داشته است، حالا خدای متعال می فرماید اون توصیه‌ای که ما در مقابل این زحمات پدر و مادر نسبت به فرزندان داریم این است، انشکر لی ولی والدیک. این توصیه پروردگار عالم است که هم سپاسگزار خدای متعال باشیم و هم در مقابل نعمت‌های بی پایان الهی باید شکرگزار بود و از اون طرف هم نسبت به پدر و مادر باید انسان تشکر و قدردانی داشته باشد. انشکر لی ولی والدی که الی المسیر، که بازگشت انسان‌ها باز دوباره به سمت خداوند متعال هست. خب در اینجا وقتی انسان نگاه میکند میبیند که وقتی خدای متعال از نعمتهای به پایان خودش سخن به میان میآورد و انسان را توصیه میکند که در مقابل این نعمتهایی که و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، نمیتواند انسان در مقابل نعمتهای الهی اونها را بشمارد چه رسد به اینکه شکر اونها را به جا بیاورد، بلا فاصله در مقابل همه این نعمتها شکر پدر و مادر را و سپاسگزاری از پدر و مادر را قرار می‌دهد تا اینکه این مطلب را به انسان القا کند و بفهماند که اگر کسی نسبت به پدر و مادر خودش شکرگزار و سپاسگزار نباشد، به بزرگترین نعمت الهی در حقیقت ناسپاسی کرده است و شکرگزار نعمت‌های الهی هم نخواهد بود. که مضمون همین حدیث این مطلب را در روایت از امام رضا علیه السلام در تفسیر صوفی نقل کرده است که از امام می‌فرماید امرنا بالشکر له و بالوالدین، ما مأموریت داریم که هم در مقابل خدا باید شکرگزار باشیم هم در مقابل پدر و مادر. فمن لم یشکر والداه لم یشکر الله، کسی که از پدر و مادر خودش شکرگزاری نکند و نتواند سپاسگزار پدر و مادرش باشد، در حقیقت از خدای متعال هم سپاسگزار و شکرگزار نخواهد بود. در روایات ما این مطلب بسیار مطرح شده است که نیکی به پدر و مادر در زمره بزرگترین حقوق است که انسان به گردنش داره. در روایت از رسول گرامی اسلام آمده است که زنی آمد به محضر اون حضرت عرض کرد که بزرگترین حق مردم به گردن انسان چیه؟ حضرت می فرماید حق پدر و مادر. امیر مؤمنان علی علیه السلام هم در مورد نیکی به پدر و مادر به فرزند گرامیش امام حسن مجتبی علیه السلام خب این توصیه ها رو اونگونه که از حضرت نقل شده است داره که علیک به بر الوالدین کلیهما و بر ذوی القربا و بر الابائد، بر توست که به پدر و مادر و همچنین به خویشاوندان نزدیک و دور نیکی کنی. ولا تسحبن الاتقیاء محببا عفیفا زکیا منجزا للمواعید، و جز با کسی که پرهیزکار است، عفیف و پاک دامن است، انسان پاکیزه است، همنشینی نکن. و به وعده خیش نیز وفا نما و کن واثقا لله فی کل حادث یسون که عدل ایام من عین حاسد، و در تمام دوران روزگار از به خدای متعال باید اعتماد داشته باشی، در هر حادثه توکلت بر خدا باشد که خدای متعال تو را از دیده حسودان نگه خواهد داشت. خب در اینجا اون چیزی که مد نظر هست همون جمله اول هست که امام توصیه میکند به پدر و مادر که باید نسبت به اونها بر رو نیکی انسان داشته باشد. و این مطلب را ما در ادبیات فارسی در کلام و شعر شاعران نیز فراوان داریم که به یک نمونه از اونها اشاره می کنم که جهانی کودکی را کند ارجمند، ز پستی رساند به جای بلند، که نیک احترام پدر داشته، پدر را ز جان دوستتر داشته. چون نیک آزمودم پدر را بسی، از او مهربانتر ندیدم کسی. پدر را ز جان بیشتر دار دوست، که بر سر تو را سایه مهر اوست. خوشانان که مهر پدر داشتن، پدر را ز جان دوستتر داشتن. خب این در مورد اون احسان و فداکاری هایی که پدر در حق انسان داشته. در مورد مادر هم همین مطلب رو بیان داشته است که برو ای پسر قدر مادر بدان، که مادر بود مهربانتر از آن. اگر قدر مادر نداند پسر، به سختی برد روزگاری بسر. شب و روز بودی در آغوش او، نبودی تو یک دم فراموش او. مرنجان ز نامهربانی دلش، و دست دار تا می توانی دلش. که عمر به زحمت به سر برده است، به پای تو خون جگر خورده است. شب و روز غم خورد و مهنت کشید، که در دامنش تا تو را پرورید. پسر شادمان زندگانی کند، چو با مادرش مهربانی کند. این همون پاداش مستقیم دنیایی هست که انشاءالله کسانی که نسبت به پدر و مادرشون احسان و نیکی میکنن در دنیا نیز از زندگی سعادتمند و موفقیت آمیز برخوردار خواهند بود. امیدواریم که خداوند متعال چنین توفیق را نصیب ما نیز بگرداند. با این امید همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.